بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله رؤيته وزيارته والشهادة بين يدي صلوات دیگری محبت کن. عنوان بحث سیر تکون عقاید امامیه است. یکی از سختی های این شیوه بحث اینه که بسیاری از حرفایی که آماده است و مدون شده رو نمیشه گفت. علتش اینه که خیلی از اونایی که میخوایم مطرح کنیم من میبینم هنوز به عصر تنزیل و تبلیغش نرسیدیم. خیلی از اینها زمان امام صادق علیه السلام باز شده، تفصیلا مطرح شده، ولی ما در نیمه اول قرن اولیم. بنابراین از این جهت چون نمونه مکتوبی این کار نداره، یه قدری دقت لازم داره، یه قدری هم فضای جلسه رو باید ملاحظه کنی، یه قدری هم پنچری های دهه آخر ماه مبارک رمضان هست، مردم هم گوله هیکل ما رو میخورن. الحمدلله رب العالمین. بحث رو رسوندیم به جایی که پیغمبر اکرم به آیات قرآن کریم از وحدت و تفرق میخواستن صحبت کنن. در مقابل هم چه فضایی مطرح بودی اندکی عرض کردیم. حالا اگر پیغمبر اکرم میخواست بعد از اینکه از حب هم گفتیم به دو عنصر بسیار مهم بپردازه، چگونه می پرداخت؟ یکی از این عناصر مهم مسئله بغضه که مقابل حبه، یکی مسئله امامت. اینا رو چجوری پرداخته پیغمبر اکرم؟ ما می دونیم تفصیل اینا همه مال دوره صادقین علیهم السلام. تفصیلش زمان پیغمبر چگونه بود؟ مثلا زمان پیغمبر اکرم در موضوع بغض، بغض به کفار و منافقین مطرحه. سوره مبارکه ممتحنه رو اگر یه ملاحظه‌ای بفرمایید بعد از یک صلواتی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در اونجا حضرت حق می فرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. ای مؤمنین، به خاطر تعلقاتتون که تو بحث وحدت عرض کردیم از موانع وحدت، اون جایی که علم هست، چند چیزه ای که حب دنیاست. باباشو دوست داره نمیتونه به عدل عمل کنه اگه باباش ظالم باشه. قبیلهشو دوست داره نمیتونه به عدل عمل کنه اگه قبیلهش ظالم باشه. یکی نفاقه، یکی بغضه. از یکی بدش میاد نمیتونه باش دشمنی نکنه. حالا به چه دلیل بدش میاد؟ یا از امیرالمومنین بدش میاد چون پدرانشو در جنگ ها کشته، یا سر جای پارک اسبشون با هم دعواشون شده. یعنی مسئله شخصیه یا غیر شخصی کار ندارم، یه بغضی هست، اون بغضه نمیذاره به علمش عمل کنه. یا ایها الذین آمنو، مؤمنین، گفتن درباره حاطب ابن ابی بلتعه است که بدریه، از رزمندگان بدره، ولی یا تو دلش خالی شده بود پیغام فرستاده بود، یا گفت نکنه کفار بیان اینجا رو بزنن داغون کنن بعد منو به عنوان یه عنصر انقلابی بگیرن ادامم کنن. یه پیغام فرستاد که پیغام لو رفت. مؤمنین، دشمن خدا رو دوست خودتون نگیرید. خب شأن نزولم یا موردم میگن مخصص نیست، درستم هست، امروز به ما هم هست. لا تتخذوا عدوی، که دشمن خدا حتما دشمن انسانیت هم هست، و عدوکم اولیا. حالا چقدر جامعه اسلامی، کشورهای مسلمین در مورد دشمنان خدا و مسلمین اینجا رفاقت میکنن، خیانت میکنن، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه سیاسی، واضحات قرآن رو زیر پا میگذاره. یه چوب گرفته دستش، ای تو بقی میگه شرک شرک، که در جد شرک اونه که تو نوکر صهیونیستی. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق. اینا با اینکه پیغمبر رو شناختند کفر ورزیدند، عناد ورزیدند، زیر بار حقیقت نرفتند. یخرجون الرسول و ایاکم، از مکه اخراجتون کردن، از خونه خودتون، یعنی اینقدر ناامنی ایجاد کردن که مجبور شدید پشید برید. که این وقتی میخواد نیروهای من برن جهاد کنن، خرجتم، من به همه آیه رو نخوندم، جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، در راه من و برای رضای من مسلمین برن به جنگن، شما سری مخفیانه تو سرون الیهم بالموده نامه فدایت شدم برای اینو بفرستید. چرا؟ از ترس ها، مسلمون بود از ترس. بسیاری از آدم هایی که در برابر دشمن مقاومت نمی کنن ترسو هستن دیگه، ترس دارن. و انا اعلم و به ما اخفیتم و ما اعلنتم. حالا فکر کردی اینجا کسی نفهمه؟ خدام نمیفهمه. و من یفعله منکم فقط ظل سوا از سبیل. خیلی گمراهی شدید واضحیه. این یثقفوکم یکونو لکم اعداء. اگر بیان اول شما که نام فرستادینو که خیانت کردید و میگیرن پدرتون رو در میارن. تاریخ نمیخوام اینجا وایسم، وقتی نمونده از این شبها و بحثای زیادی از بحثای ما مونده، و اینا تاریخ شهادت میده که خائنین همواره خاک بر سر بودن. عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد اول کار، و هرگز در هیچ جنگی هم با امیرالمومنین همراه نشد. ما هنوز به اون بحثا نرسیدیم که متاسفانه بعدها اصحاب حدیث، که ما شبهای اول راجع به اصحاب حدیث حرف زدیم، معادل اهل سنت را عبدالله ابن عمر میدونن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در جنگ میان امیرالمومنین و معاویه کنار نشستن، اینا میگن اهل سنت. یعنی کسانی که نه ناصر امیرالمومنینن نه مقابل امیرالمومنین، خازلان رو اهل سنت میدونن، اصحاب حدیث. قبلا توضیح دادیم اصحاب حدیث همه اهل سنت نیستن، توضیحش گذاشتن. کسانی که امیرالمومنین رو رها کردن، که اینها نفرین شده پیغمبرن، وقت ظلمن خزله، گفتن اینا اهل سنتن، و بقیه اهل بدعتن. هم سپاه امیر سلام الله علیه نستجیر بالله، یادتون باشه عرض کردیم اصحاب حدیث ریشه ناسبیگری دارن، هم اونایی که مقابل امیرالمومنین وایستادن، هم خوارج که بعدن از امیرالمومنین جدا شدن. یه این سه گروه اهل بدعتن، مثل ذهبی مثلا و امثال او از اصحاب حدیث. این خودش از علائم ناسبیگریه. مثل ناسبیگری ما هنوز وارد بحثش نشدیم. عرض کردم این بحث ما 300-400 جلسه است. ناسبیگری تبیینش مال دوره حضرت صادقه و سه معنا داره. بعد بگیم هر کسی که ناسبی باشه در دنیا بهش کافر نمیگن. اصلا ماجرای مرزبندی تکفیر اینا مال اینجا نیست، هنوز نرسیدیم ما به. خلاصه که اونا این عبدالله ابن عمر خب تو هیچ جنگ امیرالمومنین همراهی نکرد و ما یه وقتی مفصل راجبش حرف زدیم که از مهمترین منحرفان، منحرف کننده مسلمینه. وقتی حجاج میخواست بیاد از شهر، اومد بیرون نیمه شب خودشو رسوند. او چیه؟ کار خاصی پیش اومده؟ مریض اورژانسی مثلا داری؟ گفت نه، از پیغمبر، این در صحیح مسلم هست، از پیغمبر شنیدم که من مات و لیس فی عنقه بیعه، کسی که بمیره و برگردنش بیعت با امام نباشه، مات میتتن جاهلیتن، مرگ جاهلیت، یعنی مثل کفار از دنیا رفته. و من که نمیدونم تا صبح زندم یا نه که صبر کنم شما بیایی تو شهر. این تیکه شو دیگه علامه امینی نقل کرده. من الان از مستری خاصی یادم نیست، نمیگم نیسا، الان فلحال یادم نیست جز القدیر که میگه اونم پاشو دراز کرد گفت بیا با پام، حال ندارم با پام بیعت کن. این خزلان نیست، خزلان اینه که همین این حجاج مسموم کرد عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر جز اون کسانیست که آخر عمرش مثل بعضی از سلفش گفت به هیچ چیزی انقدر من تأسف نمی خورم که با مدلول روایت دارم میگم علی ابن ابی طالب همراه نشدم با فئه باقی گروه ظالم به جنگم. قبلا عرض کردیم یه شب دیگه، الان دیگه، الان که ترور کردن، الان دیگه ان یسقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء. اینا هم با دستشون یعنی ظلم یدی، هم زبونشون یعنی ظلم ارضی، آبروتونو ببرن ذلیلتون کنن، پدرتونو در میارن. همین روزگار خودمون امیرالمؤمنین سیف الاسلام میگفت قذافی به خودش، یه قرآن نوشتن با خون او نستجیر و بالله معاذ الله، آخرین کلمه قرآن رو با خونش نوشته، نستجیر و بالله، با خون نجس، من الجنت و الناس رو با خونش با یه خط آشغالی، صریح قرآنه. این یثقفوکم گیرتون بیارن، اول شما رو میزنن ناکار میکنن، پدرتون رو در میارن. جز موارد خاص که ولی خدا، امام معصوم یا مجتهد جامعه شرائطی که نیابت عام از او داره، اگر دستور به تقیه به یه دلیلی نده، در برابر طاغوت نمیشه سکوت کرد. در غیر اون صورت صریح آیم هست، اگر شما رو گیر بیارن، اول شما که دلتون با اونا شل میاید، اول پدر شما رو در میارن. و ودو لو تکفرون، و اونا دنبال اینن که اصلا شما رو از دین برگردونن، کافرتون کنن. راضی به این نمیشن که مثلا بگن حجاب رو بردارید، بگن شرابخوری رو آزاد کنید، بگن چه، به اینا راضی نمیشن ها، کافرتون نکنن ولتون نمیکنه. کنن بعد آیاتی داره، اینم عرض میکنم که شما ببینید فضا چیه. بحث چی بود؟ بغض تو چه موضوعی بود؟ خب با چند شب بحث کردیم بغض تو چه فضایی بود. بغض به کیا بود؟ بغض به کفار بود، به منافقین بود، به بت‌ها بود. لات، حبل، عزا، منات، جبت، طاغوت، مظاهر طاغوت، کفار، منافقین. در واقع بعدن در زمان امام صادق صلوات الله علیه هم ائمه کفر و نفاق باز تبیین شدن به افرادی، این همون مسیره. منتها زمان پیغمبر منافقین جزو مسلمان‌ها بودن. اونایی که لو نرفتن که پیغمبر نمی‌فهمون فلانی تو بلند شو آقا ایشون منافق است، این کار نمی‌کرد پیغمبر. به منافقین بغض داشته باشن می‌فرمود، اما اینکه منافقین رسما چه شخص خاصیه نفرمود، بعدن معلوم شد. معمولا بعد فرمود قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. اسوه حسنه است، الگوی نیکوست ابراهیم سلام الله علیه و آنان که همراه او بودند. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، گفتن ما از شما بیزاریم، به بت پرستان گفتن. ما فاطمیه امسال چون گفتیم این بحث رو تو ماجرای وحدت تکرار نکردیم که موضوع وحدت و توهین نکردن به معنای این که ما موضع گیری دینی نکنیم نیست. همون خدایی که در قرآن می‌فرماد که صبر نکنید، همون خدا می‌فرماد اسوه شما ابراهیمه که گفت انا براء منکم، بیزاریم، انی بری ام ما تشرکون، از اونی که بهش شرک می‌ورزید و بتتون بیزاریم، از خودتونم بیزاریم. اینجا موضوع شرک البته، ولی اونجا هم که می‌فرماد صبر نکنید که اونو به خدا جسارت می‌کنن، صبر نکنید، نه اعلام موضع نکنید. مخصوصا در روزگار ما، که در روزگار ما نوع تقیه فرق کرده. حالا بازم چون تقیه مال دوره امام صادق، تفصیلش اونجا بحث میکنیم. امروز تقیه این نیست که ما خیلی چیزها را انکار کنیم، چون انکار غیر دقیق خیلی چیزها امروز نفاق برداشت میشه توسط طرف مقابل. امروز روزگار گذشته نیست که شما یه چیزی را انکار کنید. امروز فیلم و عکس و تمام کتاب‌های اصلی ما نسخه خطیش، چاپ سنگیش، چاپ حروف چینی شدهش، نرم افزاریش دست اونا هست و یه شیعه اعتقادش به چیه؟ به همون چیزهایی که در کافی و تهذیب و دیگران آمده و شیخ صدوق نقل کرده و بیان کرده و جزء عقاید حساب کرده و علامه علی و اینا دیگه. یه چیزی جدیدی که ما نیستیم که، ها؟ اختلاف اجتهادی هم تو 1%، 2%، 5% دیگه، تو باقیش که نیست. امروز بخوایم کتمان کنیم فقط نفاق برداشت میشه. یا آقا این میگه نگاه کن، میگه این کافی باب و نس و الاشاره الالحسین ابن علی، روایت سوم راجب یکی از همسران پیغمبر اکرم حضرت سید الشهدا. یه نقله که امام حسن به امام حسین طبقه این نقل فرمود: و علم انه سیصیبنی من الحمیراء ما یعلم الناس من سنیعها، بدون که قرار با بدن من کارای بکنن. عداوتها لله و لرسوله و عداوتها لنا اهل البیت. بعد شما بگین نه، میگه کافی رو چی کار میکنی؟ یکی نیست که با بحث سندی مسئله رو حل کنی. که امروز انکار کردن غیر دقیق جز این که ما رو متهم به نفاق کنن دستاوردی نداره. روزی که این کتاب ها پخش نبود، جون کسی در خطر بود، ما مقاعدمون رو کتمان میکنیم. امروز چیه؟ امروز این است که شما تحریک نکنید، توهین نکنید، یا به بعضی از موضوعات دامن نزنید که جان کسی به خطر بیفته. اما اینکه شیعیان یه عقایدی، برای همین بعضی از مجتهدین حتی رهبر انقلاب بفرمان که آقا مهر بر نگذاشتن هم حتی چه بسا در سرزمین وحی امروز لزومی نداشته باشه، چون میشناسن ما رو. مگر اینکه حالا مانع بتراشن، مثلا قانونی جدیدی گذاشته باشن گیر بخوان بدن. یعنی میگه دیگه یه روزی برای که ما نگن مشرک نمیگذاشتن، دستور میدادن آقایون. یه الان میدونن که شما مهر دارید. حالا بدونید مهر برای چیه، بدونید تربت برای چی بهش سجده میکنید. اما دیگه کتمان معنا نداره. اینقدر فیلم های نماز جماعت های ما موجوده، تلویزیون خودمونو کافی، اصلا نمیخواد بره سند پیدا کنه. هر روز نماز صبح که باید تأخیری باید نماز خونده بشه، بعد از اینکه اذان میگن، اذان بر اساس محاسبات دانشگاه تهران تلویزیون، زمانی که نماز میخونن هم ممکن صبر کن اذان صبح نماز میخونن، 10 دقیقه بعدش هم امام جان هم دارن رو مهر سجده میکنن. شما چی موقعی که اذان کنی؟ مگه یکی دوتا نماز جماعت فیلم برداری میشه شبانه روز؟ دیگه جای کتمان نیست. بله، نه باید تحریک کنیم. ما تحریک کردن رو قبول نداریم، چون تحریک کردن طرف رو از حق دور میکنه، به حق نزدیک نمیکنه. میفرماد که بله توهین نکنید یه جایی، میفرماد ولی میفرماد که آقا اسوه حسنه شما ابراهیمه که فرمود انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم، ما کافریم با اونچه شما بهش ایمان دارید. با بت پرستا داره حرف میزنه، اشتباه برداشت نشه. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء، بین ما و شما دشمنی و بغض هست، بین ما و کافر حربی. ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده، ابداً یعنی دشمنی ما با کافر حربی قید نداره. بله ممکنه یه جای یه نفر گرفتن شکنجه میکنن، ما سکوت کنیم که او رو نزنن، عملمون متوقف بشه، بغضمون که دلیه این توقف پیدا نمیکنه. ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده. بعد اونجا میفرماد که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، با اون کسانی که با شما نمیجنگن خدا نهی نمیکنه که ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما رو بیرون نکردن از شهرهاتون خدا نهی نمیکنه که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که با اینا به نیکی رفتار کنید، که عرض کردیم برادری انسانی، و به عدل و قسط با اینا رفتار کنید. مسلمون نیست اما با ما کاری نداره، جنگی نداره، میمون با این جنگی نداریم، حتی به عدالت باش رفتار کن، به احسان باش رفتار کنیم. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، خدا نهی میکنه با کسانی که قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و شما رو بیرون کردن، و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوه. دیگه مصداق از مصادیق بارز این آیه صهیونیست. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، می جنگن با شما، اخرجوکم من دیارکم، بیرونتون کردن از سرزمینتون، و ظاهروا علی اخراجکم، این همچه علنیه، با اینا نمیتونی دست بدی بخندی. لعنت خدا بر هر حاکمی که با این صهیونیستا دنبال تنش زدایی. و من هم لعنت نکنم، ملعون خدا و ملائکه و انبیاست. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، اینا از ظالمینن. خدا بخواد در دوره پیغمبر راجب بغض که صحبت میکنن معیار داریم، از میان کفار عمل بت پرستان مبغوزه، یعنی بت پرستی. اما خود غیر مسلمین اگر با ما در جنگ نیستن، ما با اونا در جنگ نیستیم. منافقان چی؟ با منافقان، منافقان یعنی کی؟ منافقان یعنی کسانی که ایمان نیاوردن، یا برای نفع مادی فردی یا نفع یک گروهی، مثلا بت‌پرستان مکه نفوذ کردن. اینجا جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. اما اینکه آیا مصادیق اینا رو مشخص میکنه؟ بنا نداشت پیغمبر مصادیق را مشخص کند، بنا نداشت، هم نمیخواست فرصت توبه اینها از بین بره، هم فایده ای نداشت اینها رو معرفی میکرد. هر کی معرفی میکرد نفوذی رو تغییر میدادن و روایات پیغمبر از حیز انتفاع ساقط میشه. مهمترینش که نکته سوم، جنگ داخلی به وجود میومد. اگر دور از محضر شما، از این جمعی که اینجا نشستیم 400 نفر نیرو داعشی در لباس بچه هیئتی نشسته باشه، اینجا نمیشه هر حرفی زد، چون اگه مجلس به هم بخوره لتوپار میشن مسلمین اهل حق، اینجا دیگه هر حرفی نمیشه زد. اینجا با اوصاف پیغمبر اکرم تحذیر میکرد، عامل معرفی میفرمود و منافقین میترسیدن از اینکه سوره ای چیزی نازل بشه علیهشون لو برن. منافقه هم دنبالی نبودن لو برن، از حد پاشون رو دراز نمی کردن، عبور نمی کردن. اما انقدر بود که بالاخره خداوند در قرآن راجع مرجفون به اون شدت صحبت می کنه، چون اینو بعض جماعه رو به هم می ریختن، پیغمبر رو تخته می کردن، تمسخر می کردن. ولی نه تمسخر به این معنا که این پیغمبر را من پیغمبر نمی دانم، از این حرفا نمی زدن، بلکه سوره منافقین رو ببینین، یه شهادت میدن که تو پیغمبری و خدا قبول داره تو پیغمبری، ولی اینا دروغ میگن، یعنی ولی نمیگن تو پیغمبر نیستی. چرا یه وقتایی مثلا لب مرز حرف میزدن که تو همونی هستی که خیال میکنی پیغمبری، اما از این اونورتر نمیرفتن. پیغمبرم بنا نداشت اینا رو بخواد علنی کنه، چون علنی کردنش میشه جنگ داخلی و کار اسلام تمام بود. کار اسلام تمام بود اگر پیغمبر میخواست منافقین رو افشا کنه. رضا پیغمبر رو چند بار ترور کردن، یکیش ماجرای تبوکه، ولی پیغمبر افشا نکرد اسامی رو که عموم متوجه بشن، افشا نکرد. پیغمبر میخواست، حالا بحث امامت رو امشب دیگه نمیرسم بگم، فردای بخوام بگم، میخواست مثلا قدیر رو مطرح کنه، رفتن تا مکه نمیذاشتن. هر بار جمع کردین ها رو فرمود یکون و اثنا عشر امیرن مازال الدین عزیزن منیعن، حتی مثلا یکون اثنا عشر امیرن، به اینجا که میرسی که 12 نفر امامن چیان، مجلس رو به هم میریختن. همونطور که پنجشنبهی که دوشنبهی بعدش پیغمبر شهید شد، مجلس رو به هم ریختن. اینجور نبود پیغمبر راحت بتونه حرف بزنه. خیلی تدبیر به خرج داده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، بسیار. افشاگری نکرده، چون افشاگری جنگ داخلی پیش می اومد، کار تمام بود، افشاگری نکرد. بیشتر تو این فضاست. دید اگر بخواد در مکه اعلام کنه، مجلس رو به هم می‌ریزن. منافقان هم یکی از مراکز اصلی تجمعشون مکه بود، چون بعد فتح مکه اونجا اسلام رو بردن ظاهرا. خیلی هاشون منافق بودن. پیغمبر از مکه اومد بیرون، چند بار خواست این حدیث 12 امام، عمدتاً هرچه بیرشی نقل کردن ناقصه، چون مجلس به هم ریختن. یکی از معضلاتشونه. ابن جوزی میگه من سختر از این مسئله ندیدم که پیغمبر چه معمایی ترک کرده، که 12 امامن که اسلام با اونها عزیز است و شکست ناپذیر، خب اینا کیان؟ نگفته. چرا معما تر میکنی یا رسول الله؟ ابن حجر، ابن کثیر، همه گیر کردن تو این که این روایت چی میخواد بگه؟ چرا پیغمبر نصفه گفته؟ چون مجلس رو به هم ریختن، نذاشتن روایت تموم بشه، کامل نذاشتن بیان کن. مگه شما نمونه ندارید که پیغمبر فرمود که هلا مو اکتب لکم کتابن لا تذلو بعدی ابدا؟ خیلی حرف مهمیه این، یه چیزی نوشته بشه که شما گمراه نشید ابدا. نذاشتن بگه، اونجا هم نذاشتن بگه، اجازه ندادن بیان کنه. زمان پیغمبر نمیشد راجع به منافقان صحبت کرد، جنگ میشد. خدا فرمود که والله یعصمک من الناس. بعد از فتح مکه کدوم مردمن که بتونن پیغمبر تهدید جانی بکنن؟ کیان؟ اینقدر باید اینا قدرت داشته باشن تو جامعه اسلامی که پیغمبر نتونه حرف بزنه؟ خدا بفهمد والله اینا باید بگه خدا که ما بفهمیم، وگرنه در ادبیات اصحاب حدیث که بعدها درست شد تو بحث صحابی متخیل شبای نمیدونم در اول گفتیم، همه اینا مؤمن و متقی. و این والله یعصم که من الناس چیه؟ این توهمه؟ والله یعصم که من الناس چیه؟ پیغمبر از ترس کی؟ نه پیغمبر ترسو باشه، عاقل احتیاط میکنه. ترس همیشه کسی که از هیچی نمیترسه با جهل تهور داره. اونی هم که شجاعه از این که عاقبتش به خیر نشه میترسه. ترس همیشه که بد نیست، آدم اگه نترسه که به خطا میرسه. اونجایی که باید شجاع باشه نباید بترسه. والله یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. این نگی اصلا رسالتت ناقصه. اون چیه که اگه نگی رسالتت ناقصه؟ چرا نمیگی والله یعصمک که من الناس؟ قشنگ داره اونطور فضا وقتی امنیتیه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، چون اون جاهایی که قدری از پرده برون افتاد راز چی شد؟ تجری شد. پیغمبر در مکه چند بار گفت فرمود دید نمیذارن، راه افتاد. اونا میخواستن تو مدینه هم مدیریت کنن مثل اون پنجشنبه، نذارن. یو وسط راه وایساد. وقتی وسط راه وایساد بسیاری از منافقان ساکن مکه دیگه نیومده بودن. منافقان جا خوردن. منافق تا وقتی که بتونه لو نمیده خودشو، اما چون جا خوردن یه نفر اونجا انتحاری زد، گفت اگر این از جانب خداست سنگ از آسمون بیاد که سهل سائلون به عذاب واقع. نباید خوشو لو میدادین. این تکذیب کرد پیغمبر رو. منافق بلد جاسوس حرفه‌ایه، بلده که نباید خودشو لو بده. چون جا خوردن، فکر نمی‌کردن وسط بیابون بگه پیغمبر. بیابون چه سودی داشت پیغمبر بگه اگر میتونست کنار کعبه بگه؟ کنار کعبه بهتر نبود؟ تجمع بیشتر نبود؟ همه نبودن؟ همه منظورم افرادی بیش از افرادی که در جحفه در قدیر وایساده، اونجا بیشتر بودن؟ اونجا نذاشتن بگه. دید مدینه هم بره مدینه هم به هم میریزن. این گفتن هم با گفتنهای قبلی فرق داشت. حالا من بحث امامت رو بعدا عرض میکنم فردا شب. یه نمونه دو نمونه شرط کنم ببینید تو چه فضای منسجمی پیغمبر بیان کرده. البته تفصیل تئوریک نداره مثل زمان امام صادق. که مثلا اوصاف امام چیست. اونا مال زهره امام صادقه، اما اصلشو چجوری فرمود؟ راجع بغض نسبت به منافقین و کفار فرمود، اما تفصیل نمیذاشتن. تفصیل که بخواد کی کی کی، تموم بود، جنگ بود. در قدیر در جحفه پیغمبر رونمایی کرد. این رونمایی با بیانهای قبلی فرق داشت. بارها پیغمبر اکرم مطالبی راجع به امیرالمومنین فرموده بود که از نظر حقیقت فضیلت چه بسا بالاتر از قدیره. اما قدیر یه ویژگی داره که دوست و دشمن میفهمنش. قرآن میفرماید الیوم، امروز اکملتو. پس یه تبلیغ خالی نیست. اونی که اومد تبریک بگه گفت بخ بخ، یا بخن بخن، یا بخن بخن، تبریک گفت، کانگراجولیشن، اصبحتل، اصبحتل یعنی شدی، اصبحتل یوم، امروز شدی مولای و مولا کل مسلم یا مؤمن. اون روز چیه؟ چی شده اون روز؟ اون روز تبلیغ نشده، فقط تبلیغ که از عشیره اقربین تبلیغ شده بود. اون روز روز تنفیذ بود، بیعت گرفت، امامه امامت بر سر امیرالمومنین پیچید به اسم صحاب سیاه رنگ. فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین. دیگه سلام یا علی نگید، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. اینا مال قدیر بیعت. هنوز امیرالمؤمنین پیغمبر هست، دیگه از اونجا به بعد دستور این بود بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین. این امیرالمؤمنین رو شما باید تو فضاش قرار بگیرید. امیرالمؤمنین که اینقدر نرم برخورد میکنه با مردم، جسارت اگر بکنن، دوران حکومتش اگر کسی خوارج و غیر خوارج میموند گفت یا علی، میفهمد خدا دهنتو بشکنه، قل یا امیرالمؤمنین، بگو یا امیرالمؤمنین. بعدها هم قاصبین از این سو استفاده میکردن، یعنی اگه در یه حکومت مثل منصور دوانیقی مثلا یا متوکل یا هرکی کسی میومد میگفت ای منصور، میگرفتن میکشتنش. گفت یعنی من حاکم مشروع نمیدونی، وگرنه باید بگی یا امیرالمومنین. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه به این مواظبت میکرد، با اینکه خیلی راحت میومدن جسارت میکردن، اگر یا علی میگفتن ازت واکنششون میدن، گفت قل یا امیرالمومنین. در واقع این دفاع از کلام پیغمبره، سلموا علی علی به امرت المؤمنین، بیعت گرفتن و سایر چیزایی که اتفاق افتاد. اون روز فقط تبلیغ نکرد، اون روز عملا منصوب کرد. ولی تفصیلات مال بعده. حالا یعنی علی ابن ابی طالب امروز چه شد؟ حالا فردا میخونم آیاتی رو که ببینید پیغمبر چجوری تفصیل تبیین کرد. تبیین تئوریک نیست مثل زمان امام صادق که فرصت باشه قشنگ جزء به جزء بیان بشه. بغض داشته باشید نسبت به کفار و منافقین، بیزار باشید، دوست نباشید. ما هنوز هم دیدید، من نخواستم وارد مسائل روز اجتماعش بشم، اشاره کردم، ما هنوز تو همین اولیات گیریم، چون میدونستم امشب میخواستم دیگه 90 دقیقه کم ضرر بزنم، قصد کردم که کوتاه کنم، واردش نشدم. و یعنی هنوز ما تو اون گیریم، هنوز اونجا گیریم. منافقین کجا پرده برداری شد ازشون؟ چند جا پیغمبر 180 بار حداقل رفته در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، یک جریان انقلابی، مدعی انقلابی در نظر بگیرید، مدعی انقلابی گری حمله کنن جماران رو که خونه امام بوده آتیش بزنن. همه میفهمن که اینا در این ادعای انقلابی گری دروغ میگن، حتی از اون حیوانم دروغ گوترن. درسته؟ خیلی پیرو خط امام باشن بعد برن خونه امام تو جماران آتیش بزنن. بلا تشبیه، خاک بر فرق من و تمثیل من. روشن 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 بود. یا علی بکی و عرف المؤمنون بعدی. مثلا دیگه تبیین لازم نداشت، ولی تبیینم کردن. من عرض کردم پیغمبر نمیتونست پرده برداری کنه چون جنگ میشد. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکی رفت تو مسجد، رفتن در مسجد، فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق، نفاقتون لو رفت. من توضیح دادم بنز وقت امشب که امکان افشاگری توسط پیغمبر نبود، ولی بعدن که کار از دست در رفت و حکومت گرفته شد دیگه آب از سر گذشت. برای اینکه حق از باطل جدان بشه، قاطی نشه، حق روشن باشه، علم حق برافراشته باشه، صدیقه طاهره سلام الله علیها به خط زد. فرمود سمل جلباب الدین، دین نابود شد. در حالی که یه ساعت بعد از پیغمبر، 5 ساعت بعد از پیغمبر، یعنی کجای دین نابود شد؟ اصل دین نابود شد. اگر زمان پیغمبر نبوت از بین بره، اصل دین از بین میره. بعد از پیغمبر خط نبوت که خط وصایت بود و زدن، همه دین نابود شد. فرمود سمل جلباب الدین، لباس دین پوسید، تموم شد، رفت. اون کسانی که جزء گروه دوم بودن که شبای اولیه گروه یک و دو رو توضیح دادیم، ممکن بود اون گروهیشون که هنوز خیلی نمیدونستن کی به کیه، مثلا حتی بگن این افراطگرایی نیست، هنوز چی شده که دین پوسید؟ علی اسلام سلام، ازبولیت الامت و براه مثل یزید. ها چی شد؟ اسلام تمام شد. اینجا همینطوری شد، خط نفاق لو رفت. خیلی روشن درگیری جدی شد. اون اتفاقی که زمان پیغمبر اگر می افتاد منافق را افشا می کرد، زمان حضرت زهرا افتاد. برای همین هم ما قائلیم بعد از خطبه فدکی است که به خونه حمله کردن. به چند دلیل، یکیش اینه، یه جنگ علنی شد، جبهه رو شد. گروه هایی که با نقاب مقابل هم بودن، رو مثلا فرض کنید که روزها بین هم تو مسجد، شبها با نقاب با هم می جنگیان، نقاب برداشته شد، درگیری جدی شد، درگیری واقعی شد. رضا اول خانه رو زدن، بعد افشا کننده رو زدن. برای همین به سید مرتضی گفتن اینا تمام کسان که مخالفشون بودن رو یک یک کشتن، چطور علی رو نکشتن؟ گفت چون مثل میت بین احیا. الان اگر یک جنازه بین ما باشه، اصلا نه صدا داره، نه تحرک، نه هیچی. یعنی 25 سال برای اینکه حقیقت رو بتونه بیان کنه و خط هدایت گم نشه، خون خورد. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، خون جگر خورد. امکان اینم که بخواد بیان کنه نبود. آخرین روزهای عمر دومین فرد بعد از پیغمبر گفتن میخواد امروز صحبت کنه راجب سقیفه، همه گفتن راجب چیزی که کسی جرأت نداره راجبش حرف بزن. و امیرالمومنین در دوره حکومتش که 25 سال بعده، یه وقتی یه نفر اومد، حالا گفتن ابن ابی لیلا، کی چند نفر قیل قیله که کی گفت، شادم چند نفر پرسیدن و همه دیگه زمان شما آزاد شده، آزادی اومده، حرف میزنن، شما نمیخوای حرف بزنی؟ اما چیزی که من راجع بهش حرف نمیزنم شما هم حرف نزنید. اما اجمالا من بگم بدونید که آقا تصرف یعنی استفاده، این عبا مال منه، حق تصرفش مال منه دیگه. شما اگه بخوای دست بزنی مثلا از این جارختی ورداری به اون یکی هم بزنی، بعد از من اجازه بگیری، درست شو؟ مال منه، همونطور که ساعت این آقا مال ایشون. فرمود که من به حکومت از حق تصرفم به پیراهن خودم اولا بودم. این پیراهنم که مال منه، حق انحصاری منه، حکومت از این هم بیشتر اولا بود به من. ولی اونها به تعهدی که پیغمبر دادن، چکی که کشیدن در ضمانت گوش کردن کلام پیغمبر عمل نکردن. بیش از این نمیتونم بگم. بیش از این میگفت میکشتن، شوخی نداشتن. فقط اینجا داریم که امیرالمومنین صلوات الله علیه در بعضی عباداتش، در قنوتهاش بعضی را لن میکرد. اما تو جامعه چه کسانی را لعن میکنه معلوم نیست. معلومه که امیرالمومنین از چک با چه کسانی زاویه داره، بیش از این معلوم نیست. وقتی بعدن به حکومت رسید، سربازان او بخش اعظمشون کسانی بودن که بین او و اون افراد اولیه تفاوت جدی قائل نبودن، یعنی از چیزی خبر نداشتن. برای همین به امیرالمومنین گفتن که آقا حالا که به حکومت رسیدی این فدک رو پس بگیر. فهمت خیلی مشکلات هست که من اذیت میکنه. ناموس کسی رو کسی غصب کرده، همسر کسی الان تو خونه کسیه، ولی من نمیتونم الان پس بگیرم، چون جز شما چند نفر دورم نمیمونید و بعدن تبیین باید بشه. اگر تبیین نشه معلوم نیست 100 سال بعدن چه نقلی میشه، حق چی بود، باطل چی بود، کی چی کار کرد. فرمود اگر جای پام سفت بشه لغیرت الاشیا، خیلی چیزا رو تغییر خواهم داد. اما الان قدم به قدم نمیتونم پس بگیرم. فقط برای اینکه گم نشه تو ماجرای مثلا عثمان ابن حنیف، فرمود امام شما چیزی نداره، دو تکه پارچه، یعنی یه بالا پوش و مثلا یه پایین پوش. و قد اکتفا من دنیاهو به تمرهیه و من طعمهی به قرصه، دو تا تکه نون. با اینکه ثروت داشت همه رو وقف خاص کرده بود و فقرا میده. آجر هم رو آجر نگذاشتن. بعد یه ناگهان فرمود بلاغت کانت فی ایدینا فدک، فدک داشتیم. شحت انها نفوس و قومن و سخت انها نفوس و قومن آخرین، یه ده بخل ورزیدن اینم به ما ندیدن و منم با سخاوت فعلا گذشتم. خب گذشتی یعنی مسئله تمام شد یا موقته؟ فرمود نعم الحکم و الله، قیامت دادخواهی خواهیم کرد. انا اول من یجثو بین یده الرحمن فی القیامت للخصوم، اولین کسی که در دادگاه خدا زانو میزنه و فریاد میزنه، اعلام میکنه به من ظلم شده، من هستم. امیرالمومنین از نظر تاریخی اولین مظلوم که نیست، از نظر تاریخی این معلومه بزرگترین ظلمی که در تاریخه، چون اول به چه جهت اول؟ اول رتبیه دیگه، اول تاریخی که معلومه نیست. منم در بعضی روایات دیگه ما هم هست که اول من یحکم له فی القیامه، اولین کسی که موضوع پرونده چیه؟ محسن ابن علی. اولین کسی که در قیامت زانو در میاد، زانو میزنم که علامت ظلم به منه، منم موضوعشم محسن. فدکم که ادامه اون بحثه، هم نعم الحکم و الله، نمیتونست بیشتر از این واضح بگه. حضرت زهرا واضحش کرد، ولی امیرالمومنین باز نمیتونست واضح بگه. تا حالا انشالله برگردیم بحث ایمان، نمیخوایم برمیگردیم زمان پیغمبر. این گوشه ای از بحث بغض بود زمان پیغمبر اینطوریه. بعدن برسیم به دوره امام صادق علیه السلام، اونجا عرض میکنیم بلا فاصله بعد از همه نمازهای واجبش 4 مرد و 4 زن رو لعن میکرد. اینی که لعن میکرد هست، راوی میگه یسمی هم اسمم میبرد ولی من نمیگم. راوی میفهمه باید چیکار کنه. اینو مال بعد. در مورد امیرالمومنین هم داریم در قنوتش معاویه رو لعن میکرد. اما این که فقط معاویه رو لعن میکرد یا نه، نوشتن امیرالمومنین هم لعن میکرد. خیلی شرایط پیچیده است، اینجا حساسه. اینجا که میگم منظورم اون دوره تاریخی. بغض به مرور مصداق پیدا میکرد. چون امشب به پسر امام حسن علیه السلام میخوان متوسل بشن، من یه جمله از پدرش بگم که از اینجا وارد موضوع توسل بشن. بغض به مرور مصداق پیدا میکرد. همسران پیغمبر، قرآن میفرماد اینا از واجه و امهاتهم، مادران مؤمنینن. مؤمنان باید حرمت همسران پیغمبر را حفظ کنن. یا نسا النبی لستن که احد من النساء، شما مثل باقی زنها نیستید. این اتقیتن، اگر تقوا داشته باشید. این اتقیتن، عظیم الشأنید. این اتقیتن، واجب الاحترامید. این اتقیتن. البته امیرالمومنین برای اونهایی هم که رعایت نمی کردن به حرمت پیغمبر اکرم حریمشون رو حفظ می کرد. اما نه اینی که موضوعی نداشته باشه. در جمل نزدیک بود که اون همسر کشته بشه، به سمت اون شطور هم تیراندازی شد. محمد ابن ابیبکر فرمود برو ببین خواهرت زنده است، چیه چجوریه. دستشو برد داخل محمد، اون خانم گفت ید و من، دست کی اومده تو؟ اصلا میتونست یه پست موفق بگذاره، خلاصه بگه بیا اینم از علی ابن ابی طالب و حرمت پیغمبر. گفت اقرب الناس الیک، نزدیکترین مردم به تو، و ابعد الناس منک، و دورترین مردم از تو. برادریم اما تو این جنگ مقابله. امیرالمومنین فرموده ببینم سالمه یا نه، چیزی میخوای یا نه، که میدونید یالا حضرت با نهایت احترام برش گردون، رعایتا لحرمت رسول الله. خب اینا که مادران مؤمنین باید باشن، باید مردم حرمت اینها را حفظ کنن، اینا هم باید برای بقیه مادری کنن. ایشون رو اصلاش انتقاد میکردن که چرا در جمل 20,000 فرزند خودت رو کشتی، کمتر و بیشتر. بدن امام حسن که خواستن بیارن برای ودا با قبر مبارک پیغمبر، گفت نحب نکم، پسرتون. در بعضی نقل ها هست که از حسنین با اینکه از نظر شرعی محرم بودن حجاب میکرد، اینا رو غریبه حساب میکرد. خدا انشاءالله ما رو و اهل بیت غریبه ندونه. گفت پسرتون رو ببرید، نمیذارم نزدیک بشین. اینجا خیلی چیزا روشن میشد. محبوبیت امام حسن سلام الله علیه نزد پیغمبر برای همه روشن بود اولا. ثانیا کسی که از دنیا میره، روایات فراوان مسلمینی که دیگه نسبت به او کینه به کار نبرید. منظور تو مسائل عادیه، من و ایشون یه اختلافی داریم سر مثلا فرض کنید ملک، دیگه از دنیا رفت میگه دیگه دعوا رو بذارید کنار دیگه. یه چیز بگم جیگرتون بسوزم بسوزم روزو بخونم. میگه نشسته بودم اینو بگم تا این اونو رعایت نکردن. میگه نشسته بودم امیرالمومنین رو فحش میدادن. هر چی فکر کردم چی بگم اینا فحش ندن، دیدم هر چی بگم فحششون بیشتر میشه. آخر سر گفتم الیس نهانا رسول الله ان سب الاموات؟ من که پیغمبر نفرمود به مرده فحش ندید. حالا علی رو ایمانش رو قبول ندارید، صحابیگریش رو قبول ندارید، جهادش رو قبول ندارید، دیگه زندستی از دنیا رفته. الیس نهانا رسول الله ان سب الاموات؟ گفتن بله. اینو پیغمبر گفت خب علی از دنیا رفته دیگه سب نکنید. گفتن این دلیل خوبیه. این هم در مورد امام حسن رعایت نکردن. و رمه او به نبال جنازته به بدن مبارکش تیر انداختن. اجازه ای وداع این بدن رو با قبر مبارک پیغمبر ندادن. دیگه جای ادعا نیست که اون فرد بگه من حسن ابن علی را دوست دارم که قطعا محبوب پیغمبر بوده. نفاق اینطوری لو می رفت دیگه، به مرور مصداقاش پیدا می شد. روشن بود، روشن بود. کربلا هم اینطور شد. اینقدر بعضی چیزا روشن بود که لازم به استدلال نبود. زیر تیغ آفتاب این لامپا رو ببرید وسط خیابون زیر ساعت 12 ظهر، 2 بعد از ظهر، لامپ نور نداره که زیر تیغ آفتاب. خبرنگار دشمنم بنا نداره به این که الکی از یارای امام حسین تعریف کنه که در فتح‌نامه‌ای که نوشته که بگه ما چه کردیم، میگه داشتم از دور نگاه میکردم یه نوجوانی اومد مثل ماهپاره بود وسط آفتاب فاصله دور، فلقه قمر یا شقت و قمر اینطوری نقل کردم، ماهپاره. خیلی امام حسن زیبا بوده، شبیه به زهرای اطهر بوده. آقازادش هم معلوم هم اینطوری بوده. دیدم یه ماهپاره اومد مقابل امام حسین قرار گرفت، او داره گزارش میکنه. با هم تا میگه اومد مقابل حضرت قرار گرفت، هنوز حرفی نزده جهلا یبکیان، امام او رو در آغوش گرفت، اعتنقه، او رو در آغوش کشید و شروع کردن گریه کردن. امام بیش از همه میدونه که این میدان یعنی چه. برای کسی که لباس رزم داشته باشه چه میشه که این نوجوان براش چه بشه؟ نوجوانی که باباش پهلوان جمله، این قوم هم فراموش نمی کنن کینه ها رو. کارشو بلد بود. خدا به ما هم انشالله بلند همتی بده. امام حسین قبول نکرد. جعل یقبل و یدی، دست امام اومد ببوسه. خیلی سخته. امام حسین علیه السلام نه به کسی نمیگه، حال به یتیم برادرش. امام حسن لحظات آخر عمر شریفش به امام حسین فرمود کن لأولادی خلفن و والدا، بر بچه هم پدری کن. خیلی سخت بود، پسر امامشه. اگر امام زمان فرزندشو به شما بسپره چیکار میکنید؟ کدوم شیعه در این عالم مثل امام حسین شیعه امام حسنه؟ قبول نکرد. ولی اینا کارشون رو بلد بودن. اگر زنده میموند باید اسارت میدید. زبان حالش این بود من نمیخوام اون ابتلایی که بابام بهش مبتلا شد من مبتلا بشم. زنده بودن سخت‌تر از کشته شدن بود برای غیور. جعل یقبل و یدیه و رجلی، افتاد به پای سید الشهدا. تو رو خدا بذار منم برم. باز اینجا نوشتن جعل آیب کیان حتی غشی علیه، انقدر امام گریه کرد فکر کردن از هوش رفته. وارد میدان شد. خرج و دموعه تسیل و علا خدی، محاسن که نداره، میگه اشکاش رو صورتش جاری بود همینطور. زد به خط، من همیشه اینطور این روزه رو میخونم، بابا کجایی که جات خالیه ببینی برادرت، همه وجودت پاره تنت اینطور غریب شده، جات خالیه، منم اسمتو تو این بیابون میبرم. خرج و دموعه تسیل و علا خدی، عشق رو صورتش روان بود که رفت سمت میدان، فریاد زد انتون کرونی فانا ابن الحسن، بابام نماینده داره اینجا، انتون کرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفی المؤتمن. از طرف امام حسن میدان رفت، میدان داری هم کرد، اونقدری که دیگه تن به تن جنگیدن و رها کردن، نامردی کار اونهاست، سنگباران کردن. اتفاقاتی افتاد که من توان ندارم بگم. یه لحظه سید الشهدا دید یه صدای خیلی نحیفی میگه علیک من السلام یا اما. آقا وقتی خودشو بالا سر او رسوند دیگه نگاه کردم دیدم سید الشهدا که ایستاده بود خم شد، سینه قاسم رو که بغل گرفته بود پاهای قاسم رو زمین بود. اینجا تنها جایی که من دیدم سید الشهدا براش سخت اومده، فرمود عز و الله علی عمک، سخت برا من این حالو ببینم، تو منو صدا میزنی دیگه کاری از دستم